بس لا
کلا
تو نه تو شهر و ور هر دفعه نوبری داره نوبری داره بخصوص که اون دفعه هم نداشتیم حدش بزنه
نه دفعات پیش از عقب که از عقب بقیه رو همراه کنه دیدیم که هم جلو باشه با هم
از خانم حضور شما که اجازه بدید که ما یه مرور سریع بر کتاب داشته باشیم تا من در باب قوانین و مقررات ایران هم برای شما صحبت کنم. عرض کردیم که حق مالکیت فکری حوزه‌های متفاوتی رو شامل میشه. یکی از این حوزه حق انحصاری اثر هست یا کپی رایت. در باب اوریجینالیتی یا ابتکار، فیکسیشن یا تثبیت، اکسپرشن یا ابراز صحبت کردیم. راجب دریویتی ورکس یا آثار اقتباسی هم صحبت کردیم، گفتیم به مقداری که اقتباس انجام داده باشه مورد حمایت قرار بده. در باب سنواتش هم اشاره داشتیم تا رسیدیم به پتنت. پتنت حق اختراعه، یعنی اینکه صفحه 126 یعنی که ما بتونیم این امتیاز رو برای مخترعان و کاشفان قائل باشیم که اگر اختراع کردن، کشفی کردن، این کشف و اختراعشون عرض کنم حضور شما که ثبت بشه و دیگران اجازه نداشته باشن که ازش کپی برداری بکنن بدون اینکه حق مخترع و مکتشف رو در نظر بگیرن. این تعریف. حالا اینکه چه چیزی اختراع هست یا چه چیزی اکتشاف هست و واجد این ویژگی‌ها هست خودش مورد بحثه. البته بخشی از اختراعات و اکتشافات خب روشنه، مثلا فرض کنید که کشف الکل یا اختراع تلویزیون، اینا چیزهای خیلی واضح بیه. اما همیشه امر به این وضوح بسیطی نیست، گاهی اوقات پیچیده میشه و طرف های ادعاهایی میکنن که دیروز توی سمینار بودیم، یکی از آقایون گفت آقا ما یه چیزی اختراع کردیم. چی اختراع کردیم؟ گفتش که یه سایتی زدیم که تمام سرویس های شهر، حالا اسم شهرشم بود، توش عرضه میشه. حالا چی عرضه میشه؟ گفت هر کی هر کاری میکنه ما گذاشتیم اونجا. خیلی با یه جملات بسیطی همچین پرتمطراق هم صحبت میکرد اینا. بعد خب این چه اختراعی که اختراع نشده، سیتی نوآوری نشده. اینا الان بیش از 10 سال که از این کارو دارن میکنن دیگه. حالا یه کسی میاد این ما اختراع، حالا فرقش چیه که ببینیم اختراع رو چگونه باید تشخیص داد. اینجا یه توضیحاتی براتون بدم. نکته اولی که حالا قبل از این ویژگی ها بگیم خدمتون این هستش که دولت و مخترعان وظایف متقابل دارن. دولت و مخترعان وظایف متقابل دارن. دولت موظف هستش که شرایط رو ایجاد کنه که تأمین امنیت خلاصه سرمایه گذاری برای مخترع و کاشف باشه. یکی دیگه نیاد عینش رو کپی بکنه بعد از سالیان سال که طرف زحمت کشیده و سودش رو ببره. مخترع هم وظیفه داره که اختراع خودش در اختیار دولت قرار بده با تمام ویژگی‌ها و خصوصیاتش، تا دولت بتونه در شرایط بین‌المللی ثابت کنه که این مال کشور خودشه. اینم باز برای دولت میتونه مزایایی داشته باشه. در هر حال هر دو به همدیگه منافعی رو میرسونن و باید از منافع همدیگه حمایت کنن. بند سوم صفحه 126 رو ببینید. در برخی از کشورها برای اینکه اختراع یا اکتشاف تحت پوشش قانون حق انحصاری اختراع قرار گیرد دو شرط لازم است. حالا اینا رو ما ذکر کردیم چون یه خود باعث شفافیت موضوع میشه. اول اینکه اختراع یا اکتشاف جدید و مفید باشد. زیر مفیدش خط بکشید، جدید بودنش بعداً اشاره میشه. جدید مفید، حالا ما می‌خواستیم بگیم مفید جدید، مثلا این کلمه افادهش اینجا، یعنی اون چیزی که اختراع می‌کنن فایده‌ای هم براش داشته باشه، افاده‌ای برسونه. حالا این افاده داشتن هم خودش خیلی خود پیچیده است. مثلا ببینیم که اون کسی که مثلا گیوتین رو اختراع کرد مثلا این چیز مفیدی اختراع کرده یا نه. حالا ممکنه برای اونایی که انقلابی بودن تو کشور فرانسه و می‌خواستن ضد انقلابی‌ها رو مثلا گردن بزنن چیز مفیدی بود. به هر حال افاده یه معنای دو پهلو هست، شرط شده در اینجا. حالا اینجا توضیح دادیم که به عبارت دیگه اصلاح یا بهبود یک فرایند، یک تولید یا یک ماشین باشد. یعنی یه چیزی داره کار میکنه، یه فرایندی داره جلو میره، این آقا میاد خلاصه این فرایند رو بهبود میبخشه. عرض کردم مثلا کارخونه آبسال داره تولید کولر آبی میکنه، بعد یه مثلا دانشجوی صنایع میاد میگه آقا اگه خط تولید اینجوری بچینی اینجوری بچینی این باعث میشه که تا 20% هزینه هات کاهش بده. خب حالا اون روش های جدیدی که اختراع میشه یا ابداع میشه یا کشف میشه اینا داخل در میشه بهبود فرایند یا تولید یا یک ماشین. بعد ماشین هم مثلا فرض کن ترمزش رو ABS میکنن، خب ABS کردن ماشین. یا مثلا همین رایانه های خودمون عرض کنم با یه نوع تغییر در یه جایش باعث میشه که مثلا صفحات مونیتوری برق بسیار کمتری مصرف کنه، مثلا LCD بشه برق بسیار کمتری مصرف. دقیق که آقای ظاهری حالی آقای کن هم بزنه. دومی که اختراع یا اکتشاف یا چهار اصل ذیل را دارا باشد. یک، سلامت. سلامت یعنی چی؟ به این که به این معنا که اختراع یا اکتشاف باید برای عموم مردم یا درصد قابل ملاحظه از انسان‌ها سودمند باشن، بدون که خطری برای آنها ایجاد کنه. سلامت یعنی یه چیزی نیستش که من اگه ازش استفاده کنم باعث خطر من بشه. حالا ممکنه یکی بگه من یه چیزی اختراع کردم، یه چی میگه یه بال پرنده‌ای که باهاش میتونی بال بزنی پرواز کنی، بعد از 100 نفر که پرواز می‌کنن 50 نفرش با مخ می‌خورن زمین. خب این چی اختراعی تو کردی؟ بعد اختراع یه چیزی باشه آدم پرواز که می‌کنه سالم به مقصدش برسه. یا کسی مثلا یه ماشین حسابی رو یا رایانه‌ای رو اختراع کنه که احتمال خطر بعد برگرفتگی درش زیاده، خب این اختراع نیست. چه اختراعی تو کرد؟ یا احتمال این که مثلا محاسبات رو اشتباه محاسبه کنه زیاده، مثلا یهو یه صفر اضافه میکنه یه صفر کم میکنه، یهو میبینی کلی ضرر و زیان به یه کسی
وارد میشه.
آه بله، بعدا نشه مشکلش رو پیدا کرد. یا خطر، حالا اینجا گفتیم خطر، سلامت در مقابل ایجاد خطره، یا غیر قانونی یا غیر اخلاقی باشد که اینا نوعی صدمه به سلامت هست. دو، تازگی، یعنی قبلا اینو مستعمل نباشه، قبلا جای منتشر نکرده باشن، قبلا معلوم نباشه جای. سه، عدم وضوح، یعنی یه چیزی نباشه خیلی واضح باشه. مثلا کسی میاد میگه که آقا من کشف کردم، میگه چی کشف کردی؟ میگه یه لیوان میذاره اینجا با این خودکارش میزنه دینگ، میگه نگاه کن صدای لطیفی داره. حالا ممکنه حالا صدای لطیفی هم واقعا داشته باشه، من و شما هم تا حالا توجه نکرده باشیم، اینم واقعا کشف کرده، حالا که مثلا کجای لیوان بزنه که اون صدای لطیفی، حالا خب این خیلی. یا مثلا بازی‌های رایانه‌ای مثلا میاد یا آقا من کشف کردم، میگه چی؟ میگه که ببین انجا میری انجا میری، بعد میری اینجا، این دره که بزنی این دره باز میشه، اون یکی کاراکتر مثلا میاد توی. خب عرض کنم حضور شما اینو، خب بالاخره بازی میکنم، بالاخره چه نمیشه یه اکتشاف، حالا مثلا وضوح داره، حالا تا حدودی معمولا هم میتونه، پس عدم وضوح باید داشته باشه. چهار، باید به حد کافی عرضه شده باشه، یعنی مثلا میگه که آقا من یه چیزی اختراع کردم، میگه چیه؟ میگه تو جیبمه. یه حالا توضیح بده، یه چیزی خیلی مشکل کنه، یه هرچی میگه توضیح بده توضیح نمیده، بعد میگه من اختراع کردم. حالا ممکنه هم از واقعا هم اختراع کرده باشه، ولی برای تا عرضه نشده باشه، اون اختراع به منصه ظهور نرسیده باشه، عرضه نشده باشه، اختراع معنا نداره. به این معنا که اختراع یا اکتشاف باید به حد کافی عرضه شده باشه، طوری که بتوان بر مبنای آن ادعای اختراع را رد یا تایید کرد. یعنی باید تو یه جوری اختراعت رو عرضه بکنی که قابلیت رد یا تایید داشته باشه. منظور اینه، نه اینکه حالا عرضه بکنی یعنی که پخشش بکنی، پخشش بکنی که بعد دیگه اول باید ثابت کنی اختراع، که بعد دولت حمایت کنه، که بعد تو وقتی پخش می‌کنی سرمایه‌گذاری بتونی بکنی. حالا این یارو اگه بخواد اینجوری عرضه بکنه، ممکنه یه مجاری باشه، یه دفاتر خاصی باشه که معمولا تو کشورهای دیگه هست که اختراع اکتشافشون میرن اونجا عرضه. مثلا الان اینجا کشور ما کجاست میدونید؟ معاونت بله تو سمت هست، ولی اول مثلا ورودیش معاونت علمی راهبردی ریاست جمهوری هست که اختراعاتش کی بشه. یا جشنواره های ما هست، مثل جشنواره خوارزمی که برای ثبت اختراعات اکتشاف بله. بله این مرکز ما به خاطر طراحی نرم افزار نورانوار دو برنده دوم جایزه تحقیقات کاربردی جشنواره خوارزمی شد. اختراع این صورت
باشه، اینا
اعتبار سمتش
باید
فرق کنه. یعنی چی
اعتبار سمت؟ توی چه مرکزی من ثبت کنم یا تو کدوم کشور ثبت کنم؟ چرا بعضی از کشورها
معتبره؟ عرض کنم بعضی از کشورها احتمال سرمایه گذاری رو بالا میبره. مثلا ما خودمون میدونید که قبل از اینکه امریکا کامپیوتر به این معنا بسازه، ایران کامپیوترهای به نام لاله ساخت. سازندش هم نمیدونم میشناسید یا نه، آقای دکتر بیداوالی هست. قبل از اینکه این کامپیوترهای شخصی تو امریکا اونجا ساختن توی مرکز تحقیقات ما، چیزی شبیه همینا رو. بعد ایشون ارتباطات امریکایی خوبی هم داشت، پیشنهاد شده بود که مثلا این بره توی سیلیکون ولی اونجا ثبت کنه، ولی به دلیل اون شرایط انقلابی و اینا که همه خلاصه حس و شور و حالی داشتن، گفت نه ما ایران و فلان اینا دیگه اینجا. خب میدونید تکنولوژی احتیاج به سری پشتیبانی هایی داره، احتیاج به ابزارهای جانبی داره. وقتی اون ابزارهای جانبی فراهم نباشه، طبیعتاً شما اگه اینجا چیزی رو ثبت بکنی ممکنه. الان مثلا ما ابزارهای خوبی در راستای ثبت ژنتیک در حوزه چه گیاهی چه حیوانی داریم. همین پژوهشکده رویان هست که یه شعبش در تهرانه، یه شعبش در اصفهان. خیلی ابزارهای خوبی داریم. اما بعضی جاها نه، ما ابزارهای خوبی نداریم. طبیعتاً ممکنه رغبت ایجاد بشه که برن تو اون کشورهایی که ابزارهای خوبی دارن. تا 20 سال پیش مثلا ما تو پزشکی اگه چیزی کشف می‌شد ابزارهای خوبی نداشتیم. الحمدلله الان من حتی یادم میاد، نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، یادم میاد که ما پزشک از هند میومد ایران. عرض کنم بودو شما که به دلیل اینکه ما اصلا پزشک نشیم. الان ماشاءالله هزار ماشاءالله تو تهران همین ساختمان‌های همجوری هر چی نگاه می‌کنید پزشکی نمی‌دونی کدومش انتخاب. یادم نیست که صادر هم می‌کنن به جای دیگه. بعد الان برنامه صدور پزشک داریم. شرایط متفاوته دیگه، واسه به شرایط. الان خوشبختانه پزشکان چون زیاد شدن با هم جمع میشن، مراکز تخصصی درمانی ایجاد شده. مثلا یه مرکز تخصصی چشم پزشکی، گوش، اینا ایجاد میشه، همش هم متخصصن. علت تجمیعشون اینه که با هم پول میذارن، دارن دستگاه‌های فوق مدل رو خریداری میکنن، میذارن تو اون مرکز، یه چیزی میارن که کسی نمیتونه. گوش میکنی یا نه؟ چون گوش نمیکنه نمیتونه بگه نه. حواستون جوش. خب در بعضی از کشورها، حالا مدت حمایتش چقدر؟ اینجا مدت حمایتش گفتن در بعضی از کشورها تا 17 سال، یعنی سنوات حمایت از اختراع کمتر از سنوات حمایت از کپی رایت هست. بعد در بعضی از کشورها مدت حمایت دولتی از این هر تا 17 سال است. در این حال قانون حمایت از حق انحصاری اختراع شامل ایده ها نمیشه. قبلا جلسه گذشته راجع به ایده ها بحث کردیم، یه چیزی تو ذهنش میاد که آقا خوب بود این کارو بکنیم. خیلی چیزا، خیلی کسا هست که خیلی مطالب به ذهنشون میاد، صرف اینکه یه چیز به ذهن انسان میاد اختراع نمیشه، بلکه فقط فرایند اجرای تولید آن ایده را شامل میشه. رقبایی که عرض کردم دیگه، دوستان تو پرزنتاشون گفتن قوانین کشورهای مختلف متفاوته در بحث قوانین مقررات رایانه‌ای، البته کل رایانه‌ای.
نه آخه چیزی که گفته بودیم دوستان یه قرارداد است که بین‌المللی وجود داره، مثلا جزء اون درسته؟
نه یه قانون بین‌المللی وجود نداره، یه سری معاهدات بین‌المللی بود. کشورها برای خودشون قانون دارن. دقت کردین اصلا در بین‌الملل ما قانون نداریم، معاهده داریم. معاهده یعنی چی؟ یعنی توافق دو تا کشور برای اینکه این دو تا هر دوشون اینو بپذیرن. و اگه یکی پذیرو یکی پذیرو، یعنی دو تا قانون داریم که برای هم تطبیق بده کرد. شرکت به اصطلاح سازمان‌های بین‌المللی اساسشون بر معاهدات و توافقاته، نه بر اساس قانون. چون جعل قانون که کسی برای یک کشوری برای یک کشور دیگه نمیتونه جعل قانون کنه. حالا یک کشور دیگه بیاد بگه آقا ما مثلا سازمان ملل 1000 تا قطعنامه از خودش در کنه، خب به در بکنه، مگه زمان جنگ تعمیری نکرد 20 تا قطعنامه 30 تا قطعنامه علم بود همجه ما گوش میکنیم از اعتناع. حالا تازگی اخت اعتناع میکنیم، مثلا پیگیری میکنیم که علیه ما چیزی تطبیق، ولی حالا گیرم بشه چه اتفاق میدی؟ چه اتفاق نمیفته؟ ما کار خودمونه میکنیم، اونا هم کار خودشونه میکنن. قطعنامه تصدیق بشود و نشود، آمریکا کاری که میخواد بکنه میکنه، ما هم کاری که میخوایم بکنیم میکنیم. قطعنامه ها یه حالت های فرمال در حقیقت اجماعات بین المللی رو بیان میکنه، خواست دول دنیا رو بیان میکنه، درصد توافقات کشورها رو بیان میکنه. همین، بیش از این فایده نداره. من یه دو سه سفر رفتم تو این جلسات WSIS شرکت کردم، یه دفعه سوئیس رفتم، دو دفعه پاریس رفتم، جای دیگه رفتم، دیدم آخرش دیدم اون میشینه من حرف میزنیم و یکی تایید میکنه یکی رد میکنه، اونا یه چیزی مینویسن و بعد معمولا اونی که شما میخوای نمیشه اونی که مینویسن، بالاخره شما میخوان اجماع عمومی باشه، هرچی یه تیکش رو اضافه میکنن. مثلا یکی از نقاط خیلی جالب همین مسئله عرض کنم حضور شما که بیانیه اصوله، یه جایش مثلا میگه که همه باید آزادی های مدنی رو رعایت کنن، بعد یه جای دیگه میگه حریم خانواده باید رعایت بشه. اینا اصلا با هم دیگه معلوم که اون که آزادی گرا هست یه اصل رو گفته، اونی که خانواده گرا هست یکی دیگه رو گفته، برای اینکه هم دعوا نشه جفتش رو بغل هم گذاشتن. ولی اسناد رو میخونی ببینی پر تناقضاته، یعنی اولش با آخرش نمیخونه، مثلا نحوه حل تناقضات توش بیان نشده با اینکه تناقضات جدی وجود داره. مثلا فرض بکنید که بین مثلا فرض کنید که شرافت انسانی هیومن دیگنیتی که یه دفعه براتون صحبت کردم، شرف انسانی با آزادی‌های مدنی، این تعارض وجود داره. اما تو اسناد مدنی شما می‌بینید، اسناد بین‌المللی می‌بینید هم عبارت شرف انسانی اومده چون ما بهش تاکید می‌کنیم، هم آزادی‌های مدنی اومده چون کشورهای لیبرال بهش تاکید می‌کنن. اینا برای که دعوا نشیم که خیلی خوب هم حرف تو رو می‌زنن هم حرف می‌زنن. آخرش هم هیچ فایده و اثری باقی نمی‌شه. البته حالا من نمی‌خوام بگم از فرصت‌های بین‌المللی نباید استفاده کنم. همین پیروز من سخنرانی کردم گفتم ITU یه سری جلساتی داره که دارن رو سرورها تقسیم میکنن در دنیا و ما صندلیمون خالیه، یعنی نرفتیم ببینیم که این رو سروری که در خاورمیانه قرار نصب بشه الان دارن توی مصر نصبش میکنن، قبل از این قرار بود بیان توی ایران نصبش کنن. خلاص مشکلاتی داریم که حضور نداریم در جواب بینم با یه قدم یه چیزایی تقسیم میکنن ولی معمولا ما سهمی ازش نمیبریم.
یه مسئله که از این که مثلا مثلا با یه چیزی یه کشوریه یا اینکه نه مثلا سازمان بین‌المللی بعد قابل پیگیریه هر چجوریه؟
نه دیگه ببینید مثلا کشورها همچنین که شما نشستید بیان روی صندلی میشینن، یکی هم میشینه اینجا بعد عبارت میکنه، یکی دست بالا میکنه این اضافه کن، یکی دست بالا میکنه میگه نه اینو حذف کن، هر کی هر چی بگه گوش میکنه، شما بگه این خطو حذف کن حذف میکنه، یکی دیگه بالا میگه نه نباید حذف کنی دوباره چیزش میکنه دیسیبلش میکنه حذف کنه دوباره، یکی دیگه انقدر همینجوری هر کی حرف داره میزنه یه آخرش که تمام میشه اینی که حاصل مثلا یکی میگه آقا من پیشنهاد میکنم این بند اضافه بشه، اگه دو تا یار دیگه هم پیدا بکنه این بندو میذارم، بعد اگه دو دفعه دست بلند کنم میگه آقا اینو پاکش کن قبول نداری، یا اینجاش اینو اضافه کن، اینجا همین کارو میکنن. این یه متدولوژی جذابی داره، خیلی جذابه، یعنی کاملا دموکراتیک، یعنی سعی میکنن که همه رو راضی بکنن چون قراره همه تایید بکنن، بعد آخرش هم هیچ کی راضی نمیشه، هیچ ضمانت اجرایی هم نداره. بله یعنی معاهدات بین المللی معمولا ضمانت اجراییشون تعهدی است که طرفین کردن. حتی من عرض بکنم خدمتتون که وقتی تعهد ایجاد میشه گاهی اوقات قوه های مجریه اون تعهد ایجاد میکنن، در تمام اکثر کشورها تعهدات امضا شده توسط قوه مجریه منوط به تصویب قانون مجلسشونه، یعنی رئیس جمهورای سی می نویسن امضا میکنن دستشون بالا میکنن بر انبیا هم کف میدن، ولی این فایده نداره، باید بره تو مجلس تبدیل به قانون بشه تا خود یک کشور، نه حالا اون یک کشور، توی اون کشور اول مبدأ مقصد همه باید مجالسشون تایید بکنن تا یک معاهده. لذا معاهدات بین المللی صرفا یه تفاهم اولیه است که بین قوای مجریه شکل میگیره، بعدا اگر بخواد تبدیل به قانون بشه باید بیاد مجالس قانونگذاری کسب بشه. خب در جنگ تحمیلی قطعنامه های زیادی علیه ما صادر شد، مکرر پشت مکرر، چون میگفتن ما جنگو شروع کردیم، ما جنگ طلب هستیم، هرچی به ما گفتن آقا بپذیرید با هم صلح کنید ما میگفتیم نه، یه دفعه سوریه با اسرائیل صلح کرده برای 700 آباد مسلمان بس علیه استان جولانشون گرفتن، خیلی ذلت واره نمیدونم رفتید مرز سوریه و اسرائیل، یه استانی از سوریه رو از جنگ ارسانم هفت روزه که گرفتن همینجوری دیگه سازمان ملل اومده وسط قرارم شده صلح کنن دیگه، اونا اونور اینا میبره، اینا میگن اون استاد مال ماست، اینا میگن حالا ببینیم چی میشه، خواستن همین کار رو با ما بکنن، یعنی آمدن تا بخش وسیعی از خوزستان و استانهای جنوبی ما رو تصرف کردن و فشار پشت فشار که بیایید صلح کنیم، بیا آتش بس، حالا صلح هم امکان آتش بس باشه تا ببینیم چی میشه، بعد ما میگفتیم نه تا بر نگردید سر مرزهای اولی صدام هم محاکمه نشه ما آتش بس قبول نداریم. دیگه بعد یه وقتی شد که دیگه ما رفتیم تو فاو، یعنی دیگه رفته بودیم اونجا دیگه، اونا میگفتن خب حالا بیا استول کنیم، میگم دیگه گفتن نه حالا دیگه ما در صدام.
بعد جنگ خوب تمام شد، یعنی ما سرکوتان
بعد از جنگ، یعنی چی بعد از جنگ؟
بعد از اینکه وقت ما تصفیه
شد بعد بازم تصفیه هم بیمه نه ما بعد از اتفاقو از دست دادیم قطعنامه رو پذیرفتیم، یعنی توی برهه‌ای فاو رو از ما گرفت، البته دوباره حالا الان خاطرم نیست که دوباره ما پس گرفتیم یا نه، الان خاطرم نیست، بعد نگاه کنم
تا این مدت دست ما بود حتی بعد قطعنامه، بعدش به خاطر همون چیز قطعنامه گفتم برگردیم
مرد آه بخشایش ممکنه تو کارخانه نمک، چون ما فاو رو از دست دادیم توی یه سری انتخاباتی بود که بچه های سپاه اومدن که تبلیغات انتخاب کنن، در تو هم دید وقت مناسب حمله کس فاو خیلی زنید، ولی فاو خب مدت زیادی دست ما بود، یکی از کشورهایی که من سفر کردن هم چون در اون دوران رو ببینید، در حقیقت آخرش ما احساس کردیم که ادامه جنگ، حالا این خیلی داستان از بحث میکنم بیریم وارد معقولات دیگه بله، ما آخرش قطعنامه رو نپذیرفتیم ها، در واقع حرفای خودمون رو به کرسی نشوندیم، در آخر کار واقعا ما با عزت قطعنامه رو پذیرفتیم، علت اصلیش هم این بود که احساس کردیم که ادامه این جنگ دیگه هیچ بهره‌ای برای هیچ دو کشور دیگه وجود نداره. ما بهره‌مندیشیم، نه اونا هم حاضر شدن شرایط ما رو بپذیرن. ما شرایطمون بود که بگید کی جنگ رو آغاز کرده، صدام هم باید محاکمه بشه. این دو تا شرط ما نگفتیم صدام، گفتیم اون کسی که جنگ رو شروع کرده باید محاکمه بشه. اونا هم پذیرفتن. اونا که پذیرفتن ما اعلام پذیرش قطعنامه، چون توی قطعنامه آخرین قطعنامه این دو بند بود، ولی باز ما زیر بار نمی رفتیم به خاطر همون مسائلی که گفتم. ولی بعد شرایط یه طوری شد که فشارهای اقتصادی ملی باعث شد که یه عده‌ای توصیه هایی به امام بکنن که امام قطعنامه رو بزنه. خب اسرار تجاری، اسرار تجاری عبارت است از یه سری اطلاعات ایستا که دارای اهمیت حیاتی و راهبردی باشه. اینا رو بهش میگن اسرار تجاری. شکل این اطلاعات ممکن است یه نوع طراحی باشه، یه فرمول باشه، یه الگو یا علامتی باشه. البته الگو و علامت و آرم حتما باید واجد اطلاعاتی باشه، چیزی یه نوع اطلاعاتی توش باشه. آرم هم ممکن جز اسرار تجاری باشه، ولی باید آرمای مخفی که داخلش مثلا یه بیان‌هایی هست، مثلا این شرکت‌های رمزی هست که مثلا یه چیزی برای خودشون دارن ولی خودشون فقط میدونن چیه و توضیحش بدن به هر کسی هم نمیدن. بله این باید موجب مزیت برای صاحبش بشه، اسرار تجاری تا سر تجاری محسوب بشه. مزیت یعنی چی؟ یعنی باعث بشه که این یه وجهه برتری نسبت به رقبای خودش داشته باشه تا بشه بهش بگی که سر تجاری. در کشور آمریکا اسرار تجاری مورد حمایت دولت فدرال نیستش، فقط دولت‌های محلی هستن بعضن که از اسرار تجاری حمایت می‌کنن. البته در قوانین مقررات دولت فدرال قوانین دیگری چون قوانین قراردادی و قوانین رقابت ناسالم وجود دارد که صاحبان اسرار تجاری به طور غیر مستقیم و ضمنی میتونن ازش استفاده کنن. همونطوری که حق انحصاری اختراع دارای شرایط و ویژگی‌هایی بود، اسرار تجاری هم دارای ویژگی‌هایی هست که در صفحه 128 مرور سریع روش می‌کنه. یکی این که عرض کنم حضور شما واقعا سر باشه. سر اینه که دو نفر پنج نفر میدونن، شما اگر رفش هر کی رفتید دیده 1000 نفر 2000 نفر اینو میتونن، این دیگه سر نشد و تعداد افرادی که اینو میتونن محدود باشه. این شرط اولش. شرط دومش اینه که صاحبان اسرار تجاری هم اقداماتی انجام داده باشن تا این اسرار تجاری رو نزد خودشون نگه دارن. اما اگه نه بیخیال باشن، روش وبسایتشون مثلا یه گوشه‌ای باشه، خیلی اعتنا نکرده باشن، باز این جزء اسرار تجاری محسوب نمیشه. باید این مطلبی که میگن جزء اسرار تجاری ماست با ارزش باشه. حالا مثلا یه علامتی یه چیزی باشه ولی بعد بگی خب این جزء اسرار تجاری ماست، بعد اون قولا چیه؟ بعد بگه یه چیزی در میاره، مثلا میتیکام یه چیزی در میاره. چیه مثلا توی مثلا در میاره؟ بعد یه چیزی باشه که با ارزش باشه، ارزشمند تلقی بشه، بابتش حاضر باشن پول بدن. خب چهارمی ویژگی اینی که بنابراین اگر مجموع اطلاعاتی که ادعا شده اسرار تجاری رو شکل میده هم برای رقبا کم ارزش باشد یا ارزشی نداشته باشه برای رقبا، دیگر آن اطلاعات اسرار تجاری محسوب نمی‌شوند، چون این اطلاعات هیچ مزیت معینی برای صاحبان آن نسبت به رقباش ایجاد نمی‌کند. مهم نیست که صاحب آن اطلاعات آنها را با ارزش بداند یا نداند، تا زمانی که رقباش آن اطلاعات را با ارزش تلقی نمی‌کنند آن اطلاعات اسرار تجاری محسوب نمی‌شوند. چهارمی که مالک برای جمع‌آوری یا تولید اطلاعات تلاش یا هزینه صرف کرده باشد. باز یه چیزی که از آسمون دستش افتاده باشه اینو اسرار تجاری محسوب نمی‌شوند. پنجم که کسب یا تکثیر اطلاعات به وسیله دیگران بسیار دشوار نباشد. حالا اگه یه چیزی از سر تجاری شما به خیال خودتون هست ولی یه کسی بخواد بهش برسه باید میلیاردها هزینه کنه تا به این برسه. حتی اگه شما کشفش هم بکنی کسی به این سادگی نمیتونه برسه. حالا مثلا فرض بکنید که موتور جستجوی نور که مثلا ما طراحی کردیم، حالا ما حالا فرض بکنید که انجینش هم بذاریم همه ببینن و بدونن چجوری به این سادگی کسی 10 سال طول میکشه تا کسی به این برسه. البته میشه برسی ولی 10 سال طول میکشه. مثلا فرض بکنید من فکر میکنم الان مثلا حتی ویندوز اگه کدهای خود برنامه نویسیش هم افشا بکنه، ولی به این سادگی کسی که نمیتونه رقابت بکنه با ویندوز. به هر حال یک شاکله منابع انسانی و منابع مالی و منابع بین المللی پشتش قرار گرفته که به این سادگی ها کسی نمیتونه مثلش رو تولید کنه. خب یه نکته که اینجا در بند آخر اشاره کردیم اینه که اسرار تجاری تعارضی با حق انحصاری اختراع داره. یعنی کسی نمیتونه یه چیز رو هم بگه اسرار تجاری منه هم براش پتنت قائل باشه. این دوتا با هم جمع نشدنیه. چرا؟ چون پتنت و حق انحصاری اختراع طوریست که حتما باید افشا بشه، بیان بشه، ابراز بشه تا بشه اختراع. درست این نکته برعکس اسرار تجاریه. اسرار تجاری نمیتونه افشا بشه، یعنی باید محفوظ بمونه تا سر تجاری محسوب بشه. از این جهت هستش که کسانی که متقاضی حق انحصاری اختراع هستن نمیتونن در این حال نسبت به همون محصول متقاضی استفاده از حقوق اسرار تجاری باشن. مدت زمان حمایت از اسرار تجاری معمولا نامحدوده و تا زمانی که صاحب آن اسرار آنها را افشا نکرده باشد دوام خواهد داشت. بحث بعدی بحث علائم تجاریه که خوب بود. حالا من یه سری پرزنت های آماده دیدم، متاسفانه نرسیدم. یک سمینار در پیش بود، من این دو سه روز گرفتاری سمینار. عرض کنم حضور شما که علائم تجاری یعنی لوگو، یک آرمی که تو شما تا ببینید متوجه میشید که این مثلا مال کجاست یا چیه. مثلا فرض بکنید که حالا من یک دو تاشید مثلا این آرم چیه میدونید؟ بله این آرم همچی چیزی بانک مسکنه یا حالا شبیه
خیلی
بد کشید. آره خیلی بد کشید. که تو تو خطه میتونی کنید.
نه
آزه اینجا. بزن تو چیزی هست. چیزی. یا مثلا بانک تجارت. ایرون. ایرون.
شما الان بگین آکان بانک تجارت به چه
ها بتنم. همچی چیزیه. حتی نقاشین خوبه ولی خیلی طول میتشید. اما خود دیگه
کجا شما؟ او باشا
نه دو لایه هست، من یه لایه کشیدم.
چرا در این راست بیم؟ یه زم هستی که
اون باشه مربع
فرقای ایران بهش میگه علامه تجاره.
حالی که انیمیشن یه سال بیتر و دوستان اگر خواستن علامه تجاره خیلی بگنم به نام مشکلت کنم بچه ها خوشم بگنم لوگوراما که 2009 یا 2010 تا بود شده بود به تن انیمیشن هاست. تمام داستانی انیمیشن با لوگوها در
یعنی یه داستانه؟
یه انیمیشنه در واقع یه نفر تبهکاری داره یک فیلم مثلا اینجا نایتون کنه در میرازولیس میگهش همین اینا لوگو هم
بله به نظر هم یکی از بهترین لوگوهایی که میتونید بهش مراجعه کنید لوگوی گوگله که دائم در حال ترین تحوله و در حال گوگله جالب و جذاب به نظر یه ابتکار میشه تحت اختراعش هم یک علامت خب علامت تجاری میشه ترید مارک. ترید مارک ببین این کلمات انگلیسیش هم یاد بگیرید. پتنت یعنی حق انحصار. کپی رایت، کپی رایت که خب روشن. پتنت یعنی حق اختراع. ترید سیکرت یعنی اسرار تجاری. ترید مارک مارکس یعنی علائم تجاری. یک علامت تجاری اسمش زیادیه بعدش علائم تجاری البته انگلیسی با اس می‌نویسن مطمئن باید بگیم علائم. یک علامت تجاری عبارت است از یک برچسب معرف یک محصول یا خدمات خاص است. علامتی است که کالا و خدمات را در ذهن مشتریان از دیگر کالا و خدمات متمایز می‌کند. احتمالاً هم میتونه لوگو لوگوی خدمات باشه. اخیراً بانک تجارت دیدید برای هر کدوم از خدماتی که عرضه می‌کنه یه لوگوی خاصی رو طراحی کرده. یک تقریبا میشه کپی یکیه بله برند. البته برند ممکن گاهی اوقات زیر مجموعه ترید مارک باشه. بله ممکن مثلا فرض کنید که مثلا نیسان یک ترید مارک دایره‌ای هست که داخلش نشه نیسان یا بنز زیر دایره‌ای هست که یه ستاره وسطش خب این ترید مارک. ولی برند ممکن مثلا یه زیر مجموعه ازش باشه مثلا حالا برند یه معنای عمی داره، معنای حقوقی نداره. این برچسب ممکن است یک کلمه باشه، اصلا ممکن خود کلمه را تبدیل کرده باشن به تریدمارک، مثل کلمه گوگل که خود گوگل شده تریدمارک، یک نام باشه که حالا همون گوگل هم مثال کلمه، حالا عکس باشه یا نشانه باشه، کاملا روشن است که مشتری وقتی برای گزینش کالای مورد نظر خود دست به انتخاب می‌زنند به نام تجاری آنها توجه می‌کنند و با تداعی نام مارک تجاری کالای مورد نظر خود را برمی‌گزینند. این ثابت شده در روانشناسی که این لوگوهایی که روش تبلیغ میشه اگر تبلیغات جذاب شکل بگیره، انسان به محض اینکه فروشگاه مراجعه می‌کنه وقتی می‌خواد یه چیزی رو برداره، حتی وقتی حواسش نیست اون چیزی رو برمی‌داره که تبلیغات زیادی داشته باشه. اگر افرادی مثل ما فیلسوف باشن که عکس شکل کنن مثلا در ایران بانک‌های زیادی وجود دارد ولی هر بانک برای خود یک علامت تجاری دارد. حتما به نمونه بانک مسکن داره یک علامت تجاری به شکلی که منفر که در اونها یک اتاق و استخانه به شکل شماره 8 تغییر شده. این علامت بانک مسکن را از دیگر بانک‌ها متمایز می‌کند، می‌تواند موجب مزیت رقابتی این بانک و دیگران در صنعت بانکداری شود. چون مشتریان برای گزینش کالا و خدمات انتخابی خود از علامت تجاری استفاده می‌کنند، صاحبان علامت تجاری از آنها به شدت مراقبت می‌کنند تا مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد. مثلا ما کلمه نور رو با یه شکل خاصی که می‌نویسیم لوگوی محصولات خود می‌کردیم. حالا کلمه خاص. در حالی که حق انحصار اختراع به مالک این حق اختصاصی رو می‌دهد که اختراع یا اشتراک خود را به کار گیرد یا بفروشد، و قانون حق انحصاری اثر به مولد این اختیار را میدهد که اثر خود را تکثیر کند. اینجا در واقع میخوام کسی اینو بر نداره، برعکس اونایی دیگه که در صدر از این پول ازش دراری، نه این میخوام یه مارکی باشه که ما ازش برای مالکانش استفاده کنیم به خصوص در مقابل رقبا. در این حال علامت تجاری این تغییر را تولید میکند، در تولید کنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات ایجاد میکند که به ارتقای کیفیت کار خود بپردازند. لذا چیزای مارکدار میگن شاید چیز بیما اینقدر پول دار نشده که چیز بیمارک بخره، بله چون زود خراب میشه. اونایی که مارک داره یکی از علتهای گرونیش اینه که یه هزینه صرف کنترل کیفیتش میشه که بتونن مزیت رقابتی خودشون رو در مقابل رقبا حفظ کنن. یعنی شما وقتی مثلا سونی میخرید این همون تلویزیون رو سامسونگ هم داره، ال جی هم داره، این همون هم یه مارک چینی داره، اینا رتبه های قیمتیش. چرا؟ چون سونی برای هویت و حیثیت خودش خیلی ارزش قائله و سعی میکنه هزینه بالایی برای کنترل کیفیت برای نوآوری تو محصولات خودش داشته باشه و همین هم باعث میشه که رغبت خریداران به محصولاتش بیشتر بشه. و لذا مثلا کارخونه بنز اخیرا شنیدم اجازه نداده که مثلا ایران یه چیز مشابهی رو با عنوان بنز بزنه، چون براش مهمه که آیا اینجا ما کنترل کیفیت رو بنز داریم اینجا داریم یا نه. بعد با هم توافق کردن به یه مارک دیگه یه چیزی مثلا بزنن. یا مثلا من شنیدم که عرض کنم حضور شما که اگر اشتباه نکنم یه ماشینی شبیه تویوتا هست ولی مارک تویوتا رو نداره. من لکسوس هست چیه؟ یه همچین هستی داره لکسوس ولی یه مارکای دیگه هستش که تویوتا اجازه داده که مثلا بعضی از استانداردهاش رو رعایت نکنه قیمت ماشین به شدت کاهش پیدا میکنه، در این حال از اون برند هم استفاده، از اون ترید مارک هم استفاده. به هر حال اونایی که خیلی صاحب نام هستن مثلا شرکت توشیبا، شرکت سونی، تویوتا، اصلا جنرال موتورز، اینا شرکت های اصلا به اسمشون خیلی هم یعنی میلیارد ها میلیارد براشون این اسم میارزه. یعنی ممکن مثلا کسی سود زیادی بهش بده بگه آقا این اسم رو به من بده دار برو از این بعد چیز با یه اسم دیگه تو تازه نیست این کار بکنه، چون پشت این انباشتی از تجارب و ذهنیت روانشناختی و جامعه شناختی مردم دنیا بود. ذهن این که البته متقابل هم هست، فقط توش پول نیست، اگه یه وقت یه اتفاقی میفته همه رو گریبانش میگیرن، این هم هست. ذهن این که علامت تجاری مسئولیت هر گونه عواقب مصرف کالای تولید شده و دریافت خدمات رو مشخص میکنه. میگن که 40 سال پیش فورد یه ماشینی ساخته که ترمزش یه ایرادی داشت، به دلیلی که ترمز ایراد داشت یه خانومی با بچه خودش و یک فرد دیگه که معلول بوده اینا رو گذاشته بوده تو ماشین که اینا رو ببره حالا مثلا گردش یا چی اونا مال همسایه‌شون بوده بعد تصادف میکنه تصادف به دلیل همین مشکل که تو ترمز فورد بوده، تصادف یا ببخشید باک بنزینش، باک بنزینش آتیش میگیره و این خانم تا میاد بچه‌شو بیاره بیرون، برگردید اون معلول رو بیاره بیرون، چون چیزش هم نداشت، توانش هم نداشت، اینا این امکان ازش سلب میشه و ماشین آتیش میگیره و اون معلوله بچه‌ش 70% میسوزه، اون معلولم کلا میسوزه. بعد این تا همین شاید 10-20 سال پیش یک کیس دادگاهی بود علیه فورد و حالا عددش یه وقتی به من گفتن معلوم دادن مبلغ بسیار زیادی فورد پرداخت برای که این چیز رو، این خاطره رو، حالا اون خانوم رو بچه که سوخته بود بود اصلا کسی که مرده بود سر جای خودشان رو، بعد اون وقت یه سری پرداخت خیلی زیاد شد برای اون که مرده بود، یه سری بعدا دوباره یک وکیل دیگه اومد گفت این اون که مرده که خب تمام شد رفت من خود که زن این 70% سوخته مشکلات اساسی داره، حالا آخر عمرش تو باید اینو پشتیبانی کنه، چیکار کنه، مجرای پلاستیک بکنه، مراقبت هایی که داره، هزینه هایی که داره، تو باید دیدید متقبل شد هم برای که همچنان خوش رو اشاره میرسیم یه باشه باشه. در هر حال خیلی مهمه ایران خود رو الان واقعا به وضعیت خودش عمل نمیده. علامت تجاری یک واژه عام است که شامل علامت خدمات، علامت گواهینامه و علامت گروهی می شود. از علامت خدمات معمولا در فروش تبلیغات استفاده می کنند. مثلا خدمات بانک تجارت به شکل یک سنگ بنا که هر از آن شعارهای نور ساطع نمایش می کنند. اینا که خب گفتم مثلا در بانکداری الکترونیک این باک کلمه انگلیسی ای در داخل کارت آمده، این علامت خدمات الکترونیک باک تجارت را از خدمات دیگر بانک ها متمایز می کند. علامت
بانک
داره
مثلا
بگم من گیشه تو میذارم برده یه ایشکی نمیتونه باشه، این مثلا من الکترونیک چطور حالا شکل شمال خاصی داره، حالا اگه بیارم شما اینجوری نیست یه خالی باشه،
نه منظورم مثلا نمیتونه
ادعا
کنه که ای رو من
برداشتم
به یه
کسی نمیتونه
کارش
رو، نه اون که یه حرف مشترکیه همه استفاده میکنن، ولی اون رو به شکل خاصی در کارتاش آورده، اون شکل خاص اونه. خب اینا روشنه. ببینید علامت گواهی نامه به عنوان تایید یا تصدیق ویژگی های یک محصول یا خدمات یا گروهی که خدمات خاص را ارائه می کند به کار می رود. از باب نمونه دانشگاه های مختلف دارای مهری هستند که هنگام اعطای مدرک به فاقد کار و تحصیل نام خود در بین امضای رئیس دانشگاه در نمی شود نشان مال شما زده شد. علامت گروهی عمدتا مربوط به یک گروه است که عضویت خود را در یک سازمان یا گروه نشان میدهد. مثلا افرادی که دوره تحصیلی و امتحانات خاصی را گذرانده باشه میتونه از علامت PhD به معنای دکترای تخصصی در علوم انسانی استفاده کنند تا تعلق و رتبه خود را در آن گروه نشان دهد. این هم حالا بعضی از علائمی هستش که میتونه به صورت مثالی در جای خاص به کار بره. خب اینجا برای اینکه یک علامت علامت تجاری محسوب بشه دو تا شرط رو قائل شدن. اولی که علامت تجاری باید متمایز کننده باشه، یعنی آن کالا یا خدمات رو که دارای آن علامت است از دیگر کالاها و خدمات متمایز سازه. بنابراین نمیتونم از کلمه سیب برای علامت تجاری سیب استفاده کنم. خود سیب مال سیب دیگه بود. اولا خود سیب کلمه خب خیلی عامیه. بعدم حالا یه کسی سیب خاصی کنید حالا اسمش بذاره سیب.
حتی اگه ما فرمت خاصی
بشه. نه دیگه حالا من فرمتش وقت اون شکل میشه. نه ممکنه که نه اول شیر دشه کلمه سیب
کلمه شما
سیب شده شده بله مار مار شده کلمه‌اش داره دیدیم نه خودش. اما این کلمه میتواند برای ثبت علامت تجاری یک شرکت رایانه‌ای مناسب باشد. یه عکسش رو ببینید. اشکال شما باز هست اگه کلمه سیبان باشه. یعنی مثلا یه کسی رایانه‌اش اسمش بذاره سیب میشه. ولی یکی تولید کننده سیبه بگه حالا من کلمه سیبو برای کارم انتخاب کردم. خب این به اصطلاح معلوم سیب باید اسمش سیب باشه. خب این یه بچه ولی یه کامپیوتر باشه سیب یعنی سیب رو گذاشتی نور فیلم چوب بزنید. نوع دوم از شرط این است که آن کالا یا خدمات فاقد آثار زیانبار باشد، موجب گمراهی مشتریان نشود، نظم و اخلاق عمومی را نقض نکند. علامت تجاری نباید مشابه داشته باشد وگرنه از ثبت آنها جلوگیری میشود. همچنین تعهدنامه ثبت یک علامت تجاری باید تمام اطلاعات مربوط به آن کالا یا خدمات را که شامل طبقه کالا و خدمات، تاریخ اولین تولید، اطلاعات مشابه گر است توضیح کنند. گفته می شود که یک تصویر ارزش هزار کلمه را دارد. یعنی گاهی با یک تصویر می توان پیامی را به مخاطب رسان که هزار کلمه توانایی چنین پیامی را ندارد. از این جهت و پیام که این تصویر برای مشتریان به همراه دارد برای مالکان و علامه تجاری بسیار حیاتی است. پس همین سیوی که برای اپل میکنه. صاحبان کالا و خدمات برای این که ارزش تجاری کار خود را در چشم مردم اعتقادن از علامه تجاری گوناگونی استفاده میکنن که هرچه آن علامت متمایزتر از دیگر علامت باشه کالا و خدمات جلوه ارزشی بیشتری پیدا خواهد کرد. تمایزاتی که شما ببینید گاهی حالا یه چیزی هست، اولا خواستن یه مارکی مثلا برای سازمان ها دو سه سال اولیه انقلاب هر وقت خواستن مارکی برای یه سازمانی درست کنن یه کتاب بذاشتن، یه قلم بذاشتن، یه محراب مسجد. از رضا شما مؤسساتی که مثلا در دهه مثلا هم سه سال اول انقلاب پسشون نگاه کنید همه این چیزا توشن، یه آیه قرآن رو بزن خب البته نمیخوام این چیز بدیه، ولی بساطت هم شرط، حالا من اینجا ننوشتم الان خدمت شما هست، بساطت اون لوگو هم خیلی شرط، یعنی هرچی اون پیام بیشتری داشته باشه و بسیط‌تر باشه زیباتر شده باشه.
شعار تبلیغاتی
هم زیبا نه، علامت تجاری باید یک کلمه باشه، یک آره نه، اینا معمولا شعارهای تبلیغاتیه، جنبه تبلیغاتی باشه، جنبه علامت تجاری نه.
یعنی نمیشه برای یک
نه جور نیستش، مگر اینکه اونو کلا یه جور یکی سی اسم علامت تجاریش اون اون عبارت قرار داده بشه که معمولا چنین کاری نمی کنه. مثلا رنگ به تنهایی نمیتونه علامت تجاری باشه، ولی اگر مخلوط بشه با یک شکلی بخش از اون شکل محسوب میشه. رنگ در حقیقت محتوای یک قالب تلاش چرا مثلا بانک تجارت معمولا از رنگ سرمایه استفاده میکنه، بانک مسکن از رنگ داره. همچنین باید به پیام علامت تجاری توجه کرد، از این نظر علامت تجاری رو میتونم به اقسام زیر تقسیم کرد. چهار نوع علامت تجاری رو اینجا ما براتون دستبندی کردیم، جالبه. یکی علامت تصادفی که هیچ ربط و نسبتی با اسمش چی ممکنه نداشته باشه. حالا من یه مثال زدم بعد صاحب این سازمان مالی از ما گرفت. خب چرا این مثال؟ من نوشتم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. خودشون میگن که این سازمان اسمش گذاشتن سمت به خاطر اینکه سین سازمان میم مطالعه و ته تدوین. یعنی اینا رو گرفت. مثلا فرض کنید که نفتا یا تکفا یا سپنتا. این معنی نداره. این سه تا حرفا رو گرفتن یک کلمه تصادفی شده درست شده که ها
نجبا
نجبا
اینا تصادفیه. اکثر علائم تصادفی از یک یا چند کلمه یا مجموعه از حروف تشکیل شده قبلا در کاربرد زبان بوده ولی با هیچ معنا و مفهوم خاصی ارتباط نداشته، مثل کلمه سمت که عرض کردم. نوع دوم علائم مشیر هست. علائم مشیر علامتهایی هست که معمولا در رسانه عامه مردم به کار می‌روند، اما صاحبان کالا و خدمات از آنها به عنوان علامتی برای کار خود استفاده می‌کنند و معنای جدیدی بهش میدن، مثل کلمه نور. حالا ما خودمون مثال می‌زنیم. نور گفتیم که خب هم دو تا وجه داره دیگه. این نام به دو جهت با محصول تولیدی تناسب داره. یکی اینکه محتوای علوم اسلامی خودش نوره بالاخره. از اینجا یکی هم که تو دیسکت های نوری عرضه میشه خب میشه مشیر به در اقل محتوا و قالب و شکل جان
بالا خوبیه نداری که شما از علم تجربی که داری که اینطور کرد حالا مور که
یعنی چی بارا بودی؟
مثلا اضافه بودی مثلا شما از بانک مسکن
نه توضیح داری میدیم تبلیغش میکنی که کلم بازه
همه داری دو تا منی داری بارا بودی درست داره
یعنی یه پولی هم باید نمون بده
که
از یک قطع کنید الان تو تلویزیون افراد که نوت بیک میبرن آره یه چیزی میچسبونن که پیدا نشه اون برنده در اقل جنسی که دارن یا اگر اسم بردن از برنده اینا خودش
نباید ارزه کنن یا اگر
ارزه میکنن مثلا باید بگیرن نه میتونن بگیرن میتونن من الان میتونم بگم آقا من برم به این بانک ها زنگ بزنم اگه حالش خوش باشم بگم آقا من دارم یه مثال کتابم میزنم میخوای شکل شما رو بزنم بانک مسکن گفته من به مثلا این تومن میدم تو اگه بیشتر میدی ما تو رو بزنم چرا میشه یه کسی اهل پول و فله باشه این کار رو میشه. یه وقتی تو تلویزیون این سریال های خنده‌داری که مردم نگاه میکردن اینا پخش میشد این مجری ها میرفتن مثلا سامسونگ یا ال جی یا نمیدونم چی اینا رو باشون گفتگو میکردن که تو بیا خرج تولید برنامه ما رو بده ما کجا به جای برنامه‌مون این مثلا اجناس تو رو میذاریم بعدا تبلیغ میکنیم. یه خیلی مسخره شده بود یکی دو سال پیش بعد جلوش گرفتن گفتن که نمیشه تو ما از این کارا کرده، یعنی خودش خب در اومد. علامت توصیفی که معمولا توصیفی از هدفی خاص در مورد آن علامت رو شامل میشه، اما در مورد خودمون کالا یا خدمت چیزی بیان نمی‌کنه. مثلا اگه برنامه‌ای رایانه نوشته بشه که به نظر برسد فرایند یادگیری زبان فارسی را برای خارجی زبان سازی کند، میتوان نام این برنامه فارسی آسان نهاد. یعنی برنامه رایانه‌ای تولید بشه که فارسی رو یاد میده، آسون هم یاد میده، اسمش هم می‌ذاریم فارسی آسون، چون به نظر تولید کنندگانش رسیده که فارسی رو آسون بشه. حالا میشود این میشه علامت توصیفی، یعنی دقیقا اون معنا مراد اصلاً دقیق تولید کننده است. فقط از نور که اون کسی که تولید کرده نمیخواد بگه این واقعا نوره، میخواد بگه یه تناسبی با معانی و مفاهیم داره، اشاره به معانی. چرا
مثلا که مثلا گفتن یه شعار تبلیغاتی هم نمیشه، فرق حالا این که به شاید نشاید که ثبت کرده باشه یا نکرده باشه.
نه، شعار یه جمله است. مثلا
اگه ثبتش کرده باشه
به عنوان نام ثبتش کرده باشه یا به عنوان شعار؟ شعار که نام، شعار شعار نام نامه.
مثلا
ال جی که دارم میگم مثلا ال جی که ما در نور گفتیم این عناوین مشیره به یک عبارت یا مثلا سمت میمونه به یک اشارت. اون لایف ایز گود که علامت تجاری نیست، ال جی علامت تجاری. هر کسی میتونه سونی هم بگه آقا سونی لایف ایز گود، یه چیه میگم رفت باستانی بهتر بود.
این سخنی نه
برای اولش نیست. چه داره؟ یه باستانی مثل پاناسونی که همچین جمله‌ای داره؟
ideal life
پاناسونی که همچین جمله‌ای همچین معنی داره، حالا با یک کلمه دیگه.
این
در تصویر
مثل
شکلت
بودی
که
همه مسئولتون ثبت کنه، اسمانش همه شو کنه.
خب
ما همه شو ثبت کنه. مثلا چه بیدم مال نجومی که ارائه داده بود، حتی مخففایی که توش به وجود میاد همه رو ثبت میکنن.
بله،
یعنی خب اینا
بله
توش میشه ببینیم اینا میشه ثبتش
کرد. مخفف و اسم فرق میکنه با شعار تبلیغات.
تو بازاریابی برای چیز میگن شعار رو دیگه، برای که معمول برند یا لوگو بشین باشه تو ذهن طرف. گفتن مدیر مارکتینگ مارلبورو گفته سیگار کشیدن ارزش زندگی کردن رو داره. معکوس در واقع هر که همه میتونن که سیگار مزره، ولی که بشینه اسم مارلبورو گفته بود یک نخ مارلبورو ارزش زندگی کردن رو
یعنی میشه
یعنی اینقدر ارزش داره زندگی کنی که یک نخ دیگه مارلبورو بکشی، باز اینقدر ارزش داره.
خب حالا تبدیل سیگار نکن، چون تبدیل سیگار
مثلا تعریف میکنم سیگار نکشه
حتی اگر مارلبورو باشه.
این وقت برم شما
میدیده این وقت برم شما
میدیده
علامه آم علامت جدید را حرزه میکنه با کالا یا خدمات یا با مشخصات کیفیت و بیشگیران کالا یا خدمت داره. علامت را هیچ ارتباطی ندارد. علامه آم برخلاف علامه تصادفی ارتباط با امور زبانی ندارد. هیچ علامت آم میتواند هر نوع علامتی باشد. علامت آم مثلا پیکان یه عربه یه که یه عصبی داره یا مثلا سمن مثلا سر یه عصبه که داخل یک از آنجاش سخت این نوع علامه به دلیل کم بودن مشابه آن در بازار ساده و سریع صورت میگیرند. بسیاری از صاحبان کالا و خدمات به این نوع علامه رغبت بیشتری دارند، مثل اپلی که مثال زد. در بعضی کشورها چون امریکا تا 10 سال از این علامات تجاری حمایت میشد. خدا رو شکر رسیدیم تا دلایل نقلی در باب حق تعلیق. ما اینجا انشالله براتون جلسه آینده بحث خواهیم کرد که چگونه استدلال‌های یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های در حقوق اسلامی شده بحث حق کپی‌رایت. هیچ اجماعی برش وجود نداره، اختلاف زیاد وجود داره، اینقدر اختلاف هست که کار به استفتای جناب‌های عزیزی از ما حضرت امام نکشته یا وزیر ارشاد از آقای یزدی سوال کرده در زمان خودش، یعنی کاملا مبهمه. هنوز هم بین علما یک اجماعی وجود نداره. این یک تاریخچه استدلالی داره که انشاءالله اینو جلسه آینده مرور خواهیم کرد. در امیدوارم یادم نره که من 3 تا نکته رو برای شما انشاءالله بفرستم، الان یه نسخه‌ش هم انشاءالله بعدا بهتون میدم. یکی قانونه، قانون تجارت الکترونیکه مصوب سال 82. اینو یه مروری ترسیدید بکنید. یکی هم قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مال 1348. این یک تکمله‌ای داره در سال 1379 که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان و نرم‌افزارهای رایانه بود. حالا این سه تا قانون رو ما داریم، قانون‌های خیلی خوبیم، یکم قانون جرایم رایانه. این چهار تا قانون حتما داشته باشید. این چهار تا، حالا فکر کنم بعدش بعد تو فرستادم،
من شما رو فرستادم گذاشتم رو سایت
چرا نه
ما گرمیا رو خراب بود فایلش رو بفرستید.
ما شرکت هرمی رو فرستندش برای من درست نفرستاد بود، من بعد اینا کجا یه جواب دادم. نه سه تا علامت، چهار تا قانون، سه تا قانون براتون ان شاء الله می‌فرستم که قانون تجارت الکترونیکه فرستادم. یکی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال 79، و یکی هم قانون اصلاً حضور شما که حقوق مؤلفان و مصنفان سال 48. چرا من اشاره براتون می‌فرستم قبل از جلسه آینده مطالعه بکنید. پرزنت کی داره؟ شما آماده اید؟ شنبه تروریست خوبه، خوبه. چند جلسه دیگه داریم؟ چند جلسه؟
دو جلسه.
خب بذارید من یه چند تا بحث رو برم.
چند تا دوشنبه
تموم میشه؟
جدید؟
خیلی بحث همون مونده.
سه جلسه
دوشنبه خب جلساتی که تشکیل نشده چیکار کنیم؟
سه جلسه
معمولاً دوستادای دیگر تو چیکار کنن؟ دوباره میذارن؟ ما موادی کمتر نمی‌کنیم، یعنی حتما باید کتاب خود امتحان بدیم. ما تا خواستید من براتون توضیح بدم، نخواستید توضیح بدم خود بدیم به درجه خودتونه. ما کلاس جبرانی می‌ذاریم اگه مایل باشید، هم اگه بیایید، اگه نه دیگه نمی‌آید خب نمی‌ذاریم، چاره نداریم جز که نداریم. ولی که اون چیزی که این کتاب و چند جلسه اولی که عرض کردم، اگه هر کی نبوده اون جلسه اول تو حساس رو حتما از دوستانی که دادن به ایشون بالا حتما
شما از ساخته در مجلس دوستان
با پیرایی رو
هم نخواهد این میشن برادم این بحث باقی گره خیلی بحث مهمه.
من بعد فیلم گرم بگیم
چشم
حتما
خوره به تایی برشید آبه مهم به آمان بخش شما کمه. خب دقت بفرمایید این کتاب، خوب توجه کنید، این کتاب کلش از الف یا انتهاش مورد پرسش امتحان هست، حتما بخونید. نکته دومی که دو سه جلسه من اول جلسه ایست تقریم اندیه کردم، فکر میکنم اینجا هم خلاصش باشه از صفحه از خانم حضور شما که نبودن یا زفت نکردن عیب نداره، اینجا از صفحه از کنم حضور شما که ابتدای کتاب تا صفحه 24 اون مطالب خلاصش اومده. به هر حال اگه مطالب دیگه هم گفتیم اونا مورد پرسش هست، کتاب محور اصلی سوال هست. اگر مایل بودید ما جلسات جبرانی خواهیم گذاشت. به نظرم دو سه تا بحث مونده خیلی حیف داریم از روش رد بشیم. حتی این چیزها رو میتونید بخونید چون چیزی به دست بکنید. یکی هم بحث واقعی‌گرایی از دیدگاه سنت شیعی که چجوری تحلیل میکنن انواع رفتارهای بشر به چند دسته تقسیم میشه و چگونه باید این تقسیمات رو اصلا سوا کرد. یکی اینو من براتون بگم. یکی اون پالایش محتوا هم خیلی مهمه. اون پالایش محتوا و فیلترینگ رو من یه دوستری نکاتی میخوام براتون بگم که سودمنده راست. اگر نگفتم فکر کنم اینجا هست یاره؟ یه بحث رو من تو این کتاب نرسیدم بیارم. نمیدونم حالا هویت مجازی نیست. هویت مجازی ولی این طرف پالش محتوا رو اینجا آوردیم. حالا میتونیم یه جلسات مثلا اختصاصی بذاریم اگه دوست داشتید من بهم توضیح بدم، اگر نه که خودتون بگم هر دو کار رو میشه کرد. نظرتون چیه؟
یه جلسه
جبرانی میتونید دوشنبه هفته آینده که میای اگر محصول ندارید ادامه بدیم تا ساعت بعد. کلاس داریم؟ چهارشنبه کسانی که میتونن چهارشنبه همین موقع چهارشنبه همین موقع بیان دستشون برای کنن هفته بعد کسانی که چهارشنبه هفته بعد موافقن دستشون برای کنن
شماره 4